در خدمتتون هم. اگه سوالی هست بله.
سوالی
تو خود رهبری؟
که تو فرد انتخابش مثلا، یعنی منظور شما هر کرسی بذارن مثلا صدق رای بذارن، این مدل چیزی مد نظرشون برای انتخاب؟
نه، همچی چیزی رو تصریح نکردن. اون کلمه ای که دارن میگن باید مورد قبول، شناخت و انتخاب اکثریت باشه.
در زمان امام که اون خودش توی خیابون ها پیدا، اباء از این نداره که بگه اکثریت.
اکثریت رو اگه فرض مستاق خاصی، اتصال خاصی، نمیدونم رأی یا همچین چیزی نبینه، که همون حرفای یزدی میشه. باید یه خبرگانی بیاد که بگه آقا اکثریت ما اینجوری.
حرفای امینی.
آره.
ببینید، من کلمه شهید بهشتی رو بخوام تحفظ ترش بکنم، میفرماید که اکثریت مردم او رو به رهبری واجد شرایط تشخیص بدن، اگه این بود او رهبر. دیگه تشخیص مردم رو به آزمون خبرگان نمیسپاره واقعا. یعنی شما میتونید گردن شهید بهشتی بگذارید که کسی که مزان اکثریت هست به آراء مردم هم رجوع بکنید، مثلا صندوقش هم بکنیم که معلوم بشه. ولی بهشتی نمیگه شورای خبرگان هم بیاد تشخیص بده ببینن اکثریت هستن یا نیستن، یا مثلا فرض کنیم اون واجد شرایط هست یا نیست. اینو گذاشته با خود مردم، که اگه مردم او رو واجد شرایط میدانن، صورت امامش که معلومه، صورت بعدیش هم ابایی از این که به صندوق رای رجوع بکنیم نداره. فقط عرض کردم یه طرفی اینجا شهید صدر داره که حتی جایی که همچین چیزی نیست از قضا جایی رجوع به آرائه، که توی نظر استخلافشون میگه، چون استخلاف خلافت رو دادن دست مردم، خلافت دست مردم دو تا اثر جدی داره توی اندیشه شهید صدر، یکی تو اقتصاده، یکی هم توی به اصطلاح سیاسته. در سیاست یکی توی انتخاب فتوای رقیبه، یکی هم توی انتخاب رهبر بدیله. دو تا رهبر که شائبه نزدیکی هم داره، میگه اکثریت هر کدوم انتخاب کرد. دو تا فتوا هم که هر دو تا شرایط فتوا دارن، ضروری و اجماعی نیست. او که خوب، او ضروری باید قانون بشه، ولی دو تا فتواست، اینو قانون کنیم یا اون. اینم میگه استخلاف مردم با شرایطی که البته اونجا توضیح میدن. تو اقتصاد هم که کلا میبرن به سمت دیگرانی که ما بهش میگیم مالک خصوصی، میگه مستخلف از طرف مردمه. شهید بهشتی اینو نداره، اینو نمیگه. که عرض کردم این یه مقدار مترقیه حتی از شهید.
سوال دوم که بباشه، سوال دوم که استاد، بحث نصف و اون انتخابی که زمان معصوم از بیانات حضرت آقا خوندین، در فرض نصف هم خب بازم حضرت رفتن تو فرایند بیعت، یعنی هیچ تفاوتی هم نکرد. یعنی قدیر خم که پیش اومد، بعد حضرت پیامبر یه شرایطی رو فراهم کردن که ملت بیاد بیعت کنید. حالا خب یه عده بیعت نکرد،
بعدی رو بیشتر قائل میشه دیگه براش.
نه، یعنی میگم هر جفتش بالاخره به فرایند انتخاب طی کرد،
ولی طبق این مبنا بیعت دوم جزء العله مشروعیته، نه فقط بیعت کردن برای مقبول شدن و اجرا و اعمال حکومته، بلکه نه اصلا بیعت باش نکنن حکومتش، یعنی وجوب برش تمام نیست. به تعبیر فقهی بگیم کی وجوب بر علی تمام میشه؟ دولا حضور لازم، اگه نریزن سرم من برام واجب نیست دیگه.
تو فرض نصف خب همین دیگه، اگه ملت نیان بازم من نمیتونم که حکومت.
نه خب کمه دیگه، اون با یه کمی هم قابل انجامه، ولی این ممکنه بگیم شرطش اکثریته. مثل این که چقدر مال شما رو مستطیع میکنه، میگه اندازه‌ای که بری برگردی اینقدر باشه، یعنی مقدارشو میدی، نه یه اقلی که اگر رسنگی نمیدی.
یه سوال، این که خب ما اومدیم گفتیم که مردم نقش دارن توی حاکمیت، حاکمیت با مردم محقق میشه. حالا اگر مردم اومدن گفتن که آقا به هر دلیلی خب ما این حاکمیت رو نمیخوایم، حالا من تا اونجایی که یادم ظاهرا مرحوم امام میگه اصلا حاکمیت باید، یعنی حاکمیت باید بره، حاکمیت اسلامی اگر مردم نخوانشون، اینجا الان راهی تعبیه شده مثلا برای اینکه ما الان بفهمیم مردم میخوان یا نمیخوان توی قانون اساسی یا نه؟
و این مشکل دولت مدرنه، مشکل نظری اسلام نیست. جرأت بکنم یه حرف عجیبی بزنم؟ نظریه اصل اسلام که ولایت و وصایته، هر امامی رفراندوم. امام علی وقتی از دنیا میره، امام حسن میاد، کل نظام هم امام حسنه، خب که بعدن میچینه. اگه با او بیعت نکنن، انگار با علی بعد قدیر بیعت نکرد. توجه میکنید؟ به زور نمیتونه کنه. اینه که من به نظرم نظریه وصایت رفراندوم دائمیه. اصلا تفاوتش با قائم مقامی و ولایت اهلی هم همینه. چون ما اصرار داریم اسلام وصایت دارد، ولایت اهلی بدعت است. ولایت اهلی فرقش با وصایت چیه؟ هر دو تا که پسر بزرگتر میره، نه این شکلشه. ولایت اهلی یعنی انتقال قدرت در دوره حضور پدر به پسر، طوری که سلمان وقتی مرد بن سلمان جاشه. و این عادتاً یعنی بیعت کشک، چنان که از وقتی که بدعت ولایت اهلی یزید آمد، متأسفانه سر اینا توجه نمی‌کنیم. قیام حسین ابن علی فقط قیام علیه جائر نیست، والا همه بعدی ها هم جائر بودن. قیام علیه بدعت ولایت اهلی است. و اینجا امام تو تحریر الوسیله گفته در مقابل بدعت ها هیچ یک از شرایط امر به نهی از منکر کارگر نیست. بلغ ما بلغ است. چون تو باید اینجا یه خونی ریخته بشه تا معلوم بشه این بدعته، یا مردم رو برمیگردونی یا علمک میزنی که این اسلام نیست. یه گم نشه را، نه شرط تأثیر هست، نه شرط خوف جان هست، نه تو بدعتها. توجه میکنید؟ حسین ابن علی با این منطق آمده. شما بگید مقابل جائره باید 11 امام دیگر رو توجیه بکنید. یا آقا عده نداشت، عده نداشت، میگه اونم نداشت، چرا ول نکرد؟ اگه تعداد بزها مهم بود، خب برای اونم تعدادش بیشتر از بزها نبود که، ولی رفت تا شهادت. اصل حرفو چرا نمیگیم در خصوص بدعت ولایت اهدی؟ و یه بدعتی لحظه شروعش با استمرارش فرق میکنه. شما لحظه شروعش روایات میگن بر عالمان دین که اول معصومینن باید اظهار بدعت کنن که این بدعت، حالا بعدش جاری میشه دیگه. اگر کسی خواست هدایت بشه علمش زده شده. توجه میکنید؟ علمش زده شده. خب ولایت اهدی، ببینید امامت شد خلافت، خلافت شد سلطنت. از سلطنت اصلا یعنی موروثی شدن، یعنی پدر به پسر. راه انتقالش ولایت اهدی بود. لازمه عادی ولایت اهدی کشک شدن بیعته و شد بیعت دیگه کشک شد. این دیگه بیعته برای چیه؟ اصلا نه مردم دیگه علاقه دارن، این که حکومت دستشه که، یعنی همه چی انتقال قدرت. ولی وصایت جور نیست. اسم تا امام دوازدهم رو گفته که ما تو به ادله کلامی میگیم یه لطفی است از جانب بندگان که راه گم نشود. اسم ها توی یه خانواده یکیش از اینجا یکیش از اونجا ممکن بود تو تاریخ دچار گم بشه. اصلا توجه میکنید؟ همه هم صلاحیت دارن. نقش شما برای تحقق حکومت او که بشناسیش و بیعت کنی باهاش تا حکومتش منعقد بشه که بر او حکومت به زور حرامه، هر امامی تجدید میشه. یعنی رو سال 40 هجری که امام مجتبی آمد سخنرانی کرد، گفت من به جای پدرم، اگر مردم بیعت نمی کردن میرفت همون جایی می نشست که باباش نشسته بود. 25 سال می نشست. لنا حق قن ان اعتینا، اگه با ما اعتاش کردن. ما یه کلماتی رو باید تغییر بدیم. ما همه جا میگیم حق گرفتنیه. این سهل ممتنه، این کلمه تلخ و شیرین. همه حق ها گرفتنی است غیر از حق ولایت. حتی ولایت اعطا کردنی گرفتنی نیست، به زور از کسی نمیگیرن. این اعتینا اگه به ما دادن، به زور سرنیزه و شمشیر از کسی نمیگیریم. هیچ معصومی هم چنین نکرد. توجه میکنید؟ پس وصایت رفراندوم ذاتی داره. ولی دولت مدرن، خوب دقت کنید در مورد دولت مدرن بگم، این اشکال نظری ولایت نیست، اشکال نشستنش در پوسته مدرنه. دولت مدرن اقتضائش بودن یک نظام عریض و طویل، آدم ها تو این نظامه میان و میرن، نظامش رو دائما برای نمیگذاره. نه ما نمیگذاریم، اول اونجا نمیگذارن، به یه اصل استثاب و قلائی هم جاری میکنن. آقا یقین بوده به این نظامه دیگه، با شک که نمیتونیم یقینمون رو عوض کنیم. حد اکثر مردم قبول ندارن، همشون نافرمانی مدنی میکنن. ملازمه به زور سرکوب شدن اگر شد نامشهور، حتی اقلی هم بشه ازش دست بر نمیدارن. میگم بقیه که نافرمانی مدنی که نکردن، همه دنیا اینجوری هم. این به نظر من اقتضای دولت مدرنه، اقتضای نظری ولایت نیست. اشکال به اونها برگردونید، به خود تو بر نگردونید. از قضا نظری وصایت خودش این نظر رو نداره، این مشکل رو نداره. از وقتی که تو پوسته دولت مدرن جا گرفته، اقتضاعاتش برش تحمیل شده.
راجع
من سوالی داشتم. اونایی که در واقع ناظر به مردم، مال گفتگوهایی که داشتم با افراد مختلف، سه دسته میشن. یه گروه میان میگن که تو دادن قدرت به مردم، میگن که خب تاریخو ندید اشتباه زیاد میکنن مردم. خب همین الان مثلا تو خود جمهوری اسلامی مصادیقشو داریم که اکثریت اشتباهاتی داشتن. میاد اینو میگه ناظر به این که خب قدرت نباید دست مردم بره به این معنای کلیش. یه گروه میگن که باید کامل بره ها، ولی الان موقعیتش نیست، باید اول کار فرنگی بکنیم اینجا، مثلا هدایت هم اینجا بشن. خب بعد اون موقع یه موقفی که تازه میشه قدرت زاد دست مردم. این گروه میگن که ما اول انقلاب در واقع آمادگی اینو ندارن مردم که همه کشور رو بدی دستشون، فهمای خیلی خوبی از اسلام دارن، ولی اون در واقع
شما کدوم میگی؟ اون موقعی که بیشتر دست مردم بوده ما خسارت زدیم. ما کل این قانون اساسی رو یه بار برای مردم گذاشتیم، اشتباه کردن. خود جمهوری اسلامی رو برای گذاشتیم، اشتباه کردن. من میگم توی یه انتخابی وقتی میخوای ارزش گذاری بکنی، خواهش می‌کنم سزایل او ببین. بذارید من یه خاطره بگم. من روحیه شیطنت هنوز توم عبدچگی مونده و تو جمع حزب الله یا که میرم یه استقلال پرسپولیس درست میکنم. خیلی وقتای کارو میکنم، میگم موافقین جمهوری اسلامی جدا دست بالا کنم، موافقین حکومت اسلامی یعنی نصب، همه از طریق ولی هم نصب. حالا به شما بگم، تا حالا توی دوستان خیلی خاص که حالا میخوام نهادش رو بگم، یک بار جمهوری اسلامی رای نیاورد، همیشه حکومت اسلامی تعدادش بیشتر بود. پشتش میگم خب شما از نمایندگان ولی فقیه شهراتون راضی هستید؟ همشون میگن نه. میگم از نمایندگان ولی فقیه تو دانشگاهتون و توی مثلا نهادتون راضی هستید؟ میگن نه. میگم پس چرا نصب کن آقا؟ تو پشتش بدی؟ خب بذارید اینم او انتخاب کنه دیگه. وقتی بد انتخاب میشه خب بذار او انتخاب کنه. مردم باشه. یک راه جایگزین بهتره. الان همه امام جمعه ها خوبن. الان همه قاضی ها خوبن. اونجا انتصابیه دیگه. بالا تا پایینش انتصابه. بعد همه اینا خوبن، خب تو اون لنگش رو ببین، اون ور بیشتر فساد یا این ور که انتخاب مردمه. دو، چی گذاشتی سر میز مردم که اینو انتخاب کردن؟ مردم بین سید محمد حسین بهشتی و سید محمد خاتمی، خاتمی رو انتخاب کردن؟ یا بین استمرار هاشمی رفسنجانی با خاتمی؟ انتخاب مردم عالی، منتخب ضعیف. اینا رو چرا ظلم میکنیم به مردم؟ سفره ای که سر جلوی مردم میندازیم، که خب یه مجموعه وسیعی باید تلاش کنن تا این سفره یه سفره غنیی باشه، حوزه های مختلفی، یکیش هم شورای نگهبانه. وقت توی بین این نگاه کنید ببینید آیا انتخاب مردم قابل دفاع هست یا نیست. تو این نسبیت
بعد تکملش بخواستم اینو بگیم که خب یک گروه هم میگن که نخبه سالاریه در واقع باید رقم بخوره، یعنی همین در واقع امام جمعه ها رو اینا رو اگر ما چند تا در واقع قدر خوب حزب اللهی داشتیم تو حاکمیت، نه فقط مثلا یه نفر آقا رو مثلا داشته باشی، اگر تو بدنه هم یه چند تا می اومدن همه اینا رو اونا انتخاب میکردن، اون دیگه تشخیص درست میده. نیاز نیست همه مردم دوباره اونا رو انتخاب
بکنن. چرا الان اینا که هستن رو نخبه نمیدونه؟ اگه زارن تا خودش نشینه اونجا نخبه نرفته اونجا. آخه نخبه معیارش به چیه؟ کی نخبه رو انتخاب کنه؟ میخوای دورش کنی؟
چون الان مسئولیت هم که اینطور نیستش که عمومیت بتونن انجامش بدن، تخصص میخواد کار.
نه ببینید، قانون اساسی جمع بین تخصص و... اولا این حرفا رو هیچ اشکالی نداره، بیاد نظریه خودش رو ترک کنه، از لوازمش و از پیامدهاش دفاع بکنه، آرا اندیشه باید باشه، کرسی آزاد اندیشه، یعنی همین. من فقط یه جایی خونم جوش میاد که بگه نظریه امام اینه، بگه نظریه انقلاب اینه. اینو نگه، بیاد بگه حرف خودش رو، حالا اگه تونستم بعدم به رأی مردم بگیره. امام این رو تصریح میکنه، حتما کلیپش رو دیدید، سخنرانیش رو دیدید، زیاد تکرار شده توی این ایام، که میخواهند 500 نفر ملا را جای مردم بنشانند. دیروز در زمان پهلوی میگفتن روحانیت در سیاست دخالت نکند، امروز میخواهند بگن به جز روحانیت دخالت نکند. 500 ملا را، بعد عجیبه میگه این خسارتش از او یکی بیشتر است. ایفهم تلاس هم گوهره، یعنی اصلا پیدا نمیشه دیگه بدیلش. حالا همه اینا رو دیده و الان با همون مردم آمده تا اینجا دیگه، یعنی شما مردم اگه گذاشتی کنار فکر نکن دوباره میتونی بیاریشون قدرتشون. اما جمع بین تخصص و عموم مردم رو لحاظ کرده. ببینید شما میتونید بگید عموم مردم اگر نباشن ای آثار منفی هست، اگر هم آمدن عموم مردم در همه امور تخصصی خواستن نظر بدن میشه پولیس. او اتفاقی که رقم زدیم اینه که ما همه جا بین تخصص و بین آراء مردم سعی کردیم جمع بکنیم. مثلا تو مجلس شورای اسلامی کمیسیون تخصصی درست میکنید، مرکز پژوهش‌ها هم میگذارید، غیر از اونم از آراء بیرونی یعنی موظفید بگیرید، بعد یه حرفی رو متخصصانه کنید بیارید صحنه علنی که نمایندگان مردم هم. هم تخصص هم نمایندگی مردم. قانون اساسی رو یه پیشنویس می‌نویسید، به اطلاع مراجع وقت و مثلا بزرگان و همه مردم میشمارید که همینجا تو اصل ولایت فقیه وقتی آقای مراغی میگه ای که نبود ای که نبود، بهشتی یه جواب قشنگی بهش میده، میگه ما وقتی این پیشنویس رو به اطلاع مردم رو دادیم 4000 پیشنهاد آمد از سوی مردم. بعد پیشنهاداش هست دیگه، میتونید بخونید از خوزستان ما چند پیشنهاد رفته. یه جوانی تو آبادان نامه نوشته به آیت الله محمد رضای کلبایگانی رحمت الله علیه، جالبه شهید بشین رو به رخ آقای مراغی میکشه، میگه توی این 4000 پیشنهاد میدونی چند تاش گفتن چرا ولایت فقیه تو قانون اساسی نیست؟ یعنی عموم مردم هم میخوانش. خب حالا دقت کنید، یه پیشنویسی آمده، هر کی نخبگی در خودش میبینه بهش ویرایش میزنه، حرف میبره، اینا همه میره تو به اصطلاح کمیته توی انقلاب، شورای انقلاب، میشه متن پیشنویس نهایی، میاد توی خبرگان. این کار تخصصیش، خبرگان 75 نفر میشینن مثلا سرش حرف میزنن، بحث میکنن، یکی یکی اشتباه کنی چقدر بحثه، دوباره میاد این دفترچه به رأی عمومی، جمع بین تخصص و آراء عمومی اینه. ولی شما بگو که آقا تخصص تنهایی، آراء عمومی نه، موتور یک انقلاب رو خاموش میکنی، بگی همه چی مردم خودشون هرچی گفتن، خب آخرش متخصصی نداره، جمع بینش این روالیست که قانون اساسی تهیه کرده.
مثلا چند تا از مجازی ها سوال داشتن، یک پرسیدن که چرا در ایران سندیکا نیست؟
حالا سندیکا خب فرهنگ خاص و خودشو داره دیگه، ولی توی همین اصل مثلا 104 که گفتم، گفته این شورای قسط رو جزئیاتش رو قانون معلوم میکنه، توی یه قانون عادی به نام مثلا فرض بکنید قانون کار، آمده سه تا نهاد را، سه تا شورای مردمی که بعضیش همچی به سندیکا هم نزدیکن، معرفی کرده به عنوان شوراهای قسط. خب یه قانون عادیه، میتونه مثلا بازنگری بشه، صور دیگری هم بپذیره، ولی میخوام بگم اینها خیلیش به قوانین عادی سپرده شده که این مشارکت مردم به چه شکلی باشه. تو خود متن قانون اساسی اصلش مثلا تو اصل 26 اتحادیه‌ها و امثال اینها تصریح شده، دانش آموزی، دانشجویی، امثال اینها، ولی شکلش و جزئیاتش رو قانون‌های عادی معلوم می‌کنه. شما
بله، یک نفر دیگه پرسیدن، من خلاصه سوالشون رو میگم، گفتن که خب الان تکلیف الان جمهوریت و نظام امام امت چیست؟ الان رها شده است، به مشکلات هم اشاره شد، خود ادامه باید چیکار کنیم؟
ادامه سر همین راهی که اومدیم باید باشیم دیگه. ببینید این مبانی در این حال که دینیه، به نظرم میاد وجدان عمومی هنوز همین مبانی رو قبول داره، اگه خوب تبیین بشه. مراقبت از این مبانی در ساختارها که دیگه مثالاشو زدم دیگه، مثلا وزارت بازرگانی و تعاون اینها رو مثال زدم، حتی برای استمرارها، خب اینها باید توی مرتبه دیدبانی دیدبانهای انقلاب باشه دیگه، دانشجو دیدبانه است و نمیدونم حوزوی مسئول است و اینا، خب نسبت به چی مسئوله؟ تکرار کلیات ابوالبقا، حرف رو تا لایه‌های پایین دستیش تعقیب کنه و مطالبات مردم توی این زمینه‌ها در واقع صورت بندی بشه. ببینید یه مشکلی از سوی مردم توی بدنه، توی به اصطلاح فضای عمومی جامعه، دوستان اینو خیلی دقت کنید، مشکلی عین خارجیه، یه واقعیت خارجیه، وقتی میشه مسئله که توی یه ذهنی خوانده بشه و اون ذهن حتما با یه مجموعه ارزشی اونو میخونه، حتما یا با یه ارزش‌های سکولاری میخونه یا با ارزش‌های ما، خیلی از مشکلات مردم رو توی همین مبانی میتونیم بازخوانی کنیم، تبدیلش کنیم به مسئله ای درون انقلاب اسلامی و بعد دنبال حلش بیفتیم و مردم هم همراه بشن. نکنید این کارو، همون مشکل رو جریان رقیب شما سکولار میخونه و برای گذر از جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه. اینی که میگیم محافظ کاری قتلگاه انقلاب اسلامی است، از رو تا آقا میگیم، اینجا معنای عمیقشه که به جایی که از مشکلات بپری نبینیش، فقط بری خوبی ها رو بگی که باید بگی خوبی ها رو، مشکلات وقتی صورت مسئله پیدا میکنن که بیان توی پارادایم ذهنی، بیان توی منظومه تفکری، منظومه تفکری شهید بهشتی و امام اگر اصل قرار بگیره یا امامین انقلاب، اینجا خوانده بشه میشه مسئله ای درون انقلاب اسلامی. خب مسئله شو گفتی، بیا مطالبهش کن، مطالبهش هم بکن، بیا سرش اعتراض درست کن، بیا اصل 27 رو سرش جاری کن، بکن، میخوام اینجا هم بگیم میترسیم از همه ظرفیت های قانونی ها استفاده کنیم. این وقت مردم ایران چه مرگشونه که دور از شأنشون که بیان جدا بشن از ایران. ولی شما این خانشه رو نکنید تا رقیب شما خانشه خودش رو بکنه، خانشه گذر از انقلاب اسلامی، گذر از این ارزش‌ها بکنه و بعدم روش مطالبهشو او خودش تعیین کنه جورای دیگه، او وقت اشتباه میشه و خراب میشه.
یک نفر دیگه هم پرسیدن که ذیل سوم در ارزش گذاری انتخاب رو نفرمودید.
بله
ارزش گذاری انتخاب ذیل سومش شما نمیاد
کجاست؟
اینجوری که اکثریت رو شده کردی استاد سنجی که شهید بشه
ستاشو گفتم
بس ستاشو گفتم
فرمودید که جائران است و بدعت. خود خلافت فقط جائران است بدعت نیست؟ خود مسئله خلافت
چرا جمعه هم از تزنها قبلش باشه؟
بقیه چه؟
خون فاطمه اولین بار اونجا درست شد دیگه.
خونه فرمودید که تو بقیه رو توجیح بکنه
در مقابل امامت خون فاطمه زهرا است، بدعت ولایت عهدی و سلطنت خون حسین بن علی.
بعد مسئولیت از بقیه برداشته میشه یعنی باش؟
بعدی دیگه داخل در واقع تخالف نهی از منکر یه جا تخت استثناء خورده نهی از منکر. ظهور بدعت مساویست با ظهور حق، بلغ ما بلغ بدعتی اگر اینجا شرایط نیست، بقیه شرایط هست. شما با ریخت شدن اون خون یا دعوت میکرد مردم اجابت میکردن بدعت جمع میشون یا نمیشه کشته میشه راه هدایت بازه دیگه. هر کسی سوال میکنه این چی بود که اینجا کشته شد؟ توجه میکنید بقیه دیگه تو شرایط امرارشون از منکره اگه شرایط داشت انجام بده اینا. ولی این قسمت رو خواهش من به تحریر رجوع بکنید و تو ادلهش مثلا برید نگاه بکنید ادله ای که هست. این یکی نهی از منکره موکول به شرایط نیست، شرط تأثیر اگر بود فلان بود بهمان بود چون از اون اساس اسلام منعرف میشه دیگه.
بعد باشه نهاد حزب تو نگاه شهید بهشتی ارتباط با اصل مردم پیدا میکنه.
آره دیگه یکی از اهرم مسلم هست 26 به خاطر همینه. فرض میکنم جمهوریت رو از بالا حلقه‌وار تا پایین دوباره میاره، یعنی جمهوریت رو یه بار تو حاکمیت مینشونه یه بارم تو حکمرانی مینشونه، یعنی حکمرانی رو شورایی حزبی حزبها امثال اینها مینشونه. حالا دیگه دعوای حزب و اینها رو هم خیلی خوبه که تو کتاب امامت و رهبری ببینید یا توی مثلا مواضع تفصیلی حزب جمهوری که حزب رو ایشون چطوری تعریف میکنه. حزب رو هم قشنگ برآمده از مردم در طول ولایت معنا میکنه، یعنی این یه نکته مهمه. برعکس سویل سوسایتی هابز که بخواد احزاب رو رقیب اون کاریزما قرار بده او در طول قرار میده، یعنی آخرش ولایت فقیه رو میگه اهرمی هستن برای ولو حالا ابزاری هستن که میتونن بیاندیشن میتونن نقد کنن حتی خودشون دیگه سیره خودشون نگاه کن خودش و آقا و شهید بابونه رو آقای اردبیلی و اینها مثلا نامه‌ای که به امام زدن رو بخون. این سبک ولایت ورزی اینهاست. در این حال این خاطره رو خیلی جالبه که خودش میگه که بنی صدر و بازرگان هر دوتاشون به ما میگفتن شما چند تا با امام تندتر از ما بحث میکنید اما خیلی اطاعت میکنید به حکم میرسه. درستش همینه، وقتی به دستور رسید فصل الخطاب عمل اونه و تمام دیگه عمل کن. ولی وقتی نظر میخواد مباحثه میکنه چرا اغماز کنی؟ چرا کتمان کنی؟ کتمانش عادته. اونجا حرف بزن، اونجا بیاندیش. مثلا ولی عرض میکنم با افرادش میاندیشه. شما هم فرمایشی داشتید.
سلام علیکم. اگر ما اصل 4 رو بپذیریم و این جایگاه مردم رو هم بپذیریم و سلطنت رو کنار بزنیم دیگه ولایت فقیه موضوعیت پیدا نمی‌کنه. صحت مسلمان بودن که بتواند مجری موازین اسلامی باشه کفایت میکنه. از اونجا میشه ولایت فقه، دیگه ولایت فقیه الزامی پیدا نمی‌کنه به نظر.
اون تقسیم نیست که اول شهید بهشتی میکنه دیگه. فقیه دو حوزه داره، یکی رهبری فقاهتی، یکی رهبری ولایتی. چون قائل به اینه که در مسائل عرفی و مسائل حکومتی یه جایی مجبور به اعمال ولایته که او دیگه فقط فقاهت نیست، فقط افتاء نیست. همون تقسیمی که فقهامون داشتن، افتاء یک چیز، حکم یک چیز دیگه است. میرزای شیرازی تنباکو پیشش حرام نیست به لحاظ فتوا، اما توی شرایطی حکم به حرمتش میکنه. توجه میکنید این اعمال ولایته. این ولایته رو اگه ببرید بیرون از ساختار بگیر نگیر داره. حالا این خطی نشون الان حضرت آیت الله سیستانی یکی دو تا مورد شبیه به حکم داشته اصلا برای انتخابات قانون اساسی عراق که دوره گذار بود که هنوز حاکم آمریکایی سر کار بود، گفت حضور در انتخابات واجبه و عدم شرکت یه گناهی است نابخشودنی، یه تعبیر اینجوری. خب ولی آقای سیستانی توی قانون اساسی عراق نیست، خدای نکرده ایشون از دنیا رفتن، حتما مرجع بعدی میتونن رهبری رو اعمال کنن؟ این رهبری الان با کاریزمای ایشون انجام میشه، نه با ساختار قانونش. بعدی نمیتونه حتما این کارو بکنه. قانون اساسی اینو تعبیه کرده که یه نهادی در درون قانون اساسی باشه، واگذار در بیرون نباشه که در شرایط مختلف ممکنه معارض با هم بشن، مساوی بشن، یه جوری باشه که خلاصه اون نتیجه رو نه.
پس اینجا باید بپذیریم که مردم الزاماً باید فقیه رو بیارن امارت رو به دستش بدن.
آره دیگه، ولایت فقیه
همین شناخت همین فقیه هم باز بنوت به خود فهم مردمه. مثل آره امام خمینی.
شرایط کلیه دیگه. ببینید میگه فقیهی که واجد شرایط است را اگر اکثریت شناختن. مثلا 14 سال امام، 15 سال امام تو تبعید و تو مبارزه شناخته شده. فقاهتش که مرجع تقلید، آقا شما الان مرجع تقلید چطوری میشناسی؟ همین الان هم گفتن یا علم شخصیت، یا شیاع بین مؤمنین، یا شهادت و حضور. همین رو بیار توی حکومت. یعنی اگر شیاع پیدا کرده بین همه که بهترین، که خود حوادث داره میگه او بهترینه، مثل 15 سال رهبری امام که از همه میزنه جلو، از همه میفته جلوتر، خب مردم چرا اشتباه کردن اینجا؟ اگرم مشتبه شد که راه حل شیستت رو عرض کردم، راه حل قانون اساسی هم الان رجوع به خبرگان.
جدی‌ترین این بحث داریم عینیت میکنیم، جدیترین منازعه اینه که در بدو تأسیسه، چون بدو تأسیسه خب رهبر چیز حرکت کرده پشتش آمدن، ولی در مقام تثبیت و در مقام حرکت اینجا دیگه تشکیک ایجاد میشه دیگه.
خب اینا به خاطر همین خبرگان گذاشتن.
خب بس مثلا اینکه اصلاح کردنش این مقدار،
نه من میگم علی شایسته توی مجلس بازنگری بود اون اصل رای میومد، اون نظره تر نشد، جدی مطرح نشد. بگیم آقا 3 نفر در معرضن، چرا این 3 نفر رو به آرا عمومی نگذارید؟ این نظریه جای شیصد چه مشکل شرعی داره؟ به جایی که شما به نیابت از مردم شما بشید مثل شورای نگهبان برای ریاست جمهوری، شما بگید 3 نفر در مزان نه، مردم هر کدوم انتخاب کردن به رأی قاطع. ترجمه میکنید؟ من میگم اگر یک کسی مثل شیصد توی شورای بازنگری بود و نظری خودشو قوی تر میکرد و یه بسا قانع میکرد، اینجور نوشته میشد.
استاد دعوا فقط سر عینیت همین 3 نفر رو هم بازم تشکیکیه، یعنی باز همین 3 نفر
این نیست که، او که بشر
نیست. شما وقتی در مقام عمل میرید خودش منازعات، شاید اون مصلحت ارجح که نظام اجتماعی رو به هم میرزنه رو شاید داریم قائل بمونیم.
نه عدلشو بگید، این یه عدلی داره که تعیین و نسل که الان ما نیست نداریمش، معصوم نیستش به اسم. یه عدل دیگه‌اش اینه که فرض کنید مثلا یه عده خاصی بگذارن یا آدم رو انتخاب کنن، ولی این بهتره دیگه، مردم سالارتره، در این حال ادخار بیشتری هم داره، یعنی بین اینا. بله حالا از کجا معلوم که این 3 نفر؟ خب الان همیشه انتخاب بشری اینو داره، ولی خودشون این 3 نفر یکیشون رو انتخاب کنن، بهتره این 3 نفر رو به رأی مردم بگذارن که باز یه درجه اطمینانش بیشتره. به لحاظ راهکار بشری میگیم، چون اینجا همه راهکارها بشریه، یه راهکار نسلی خود نداریم دیگه. معصومی میتونست بیاد از پشت پرده غیبت اسم یه فقیه رو بگه و برگرده و بهترین بود، ولی نیست، نیست همچی چیز.
من یه سوال داشتم، نازه تا حالا خود بین گام دوم به جمله هست که شما میگید که سرمایه بیشتر تحلیلی اراده ملیه، تفسیرش هم حالا حالا شخص این هم نازه به این الان تحچیه، یعنی نازه به این حرف که حالا آقا در واقع شعار دهه رو گذاشتن پیشرفت و عدالت، و مثلا سال 89 نشستای در واقع الگو اسلام ایرانی پیشرفت شروع شد که انگار مثلا سال 95 یا حالا نتیجه نداد. من میگم خودم میگم اینجا الان طرحی که میشه داشت چیه؟ یعنی ناظر به همینی که مثلا تابونی رو الان باید دست گرفت تو فضا اقتصادی، این تو فضا سیاسی مثلا شوراها، و از اون طرف یه مقدار باز کردن فضای انتخاب‌های مردم مثلا توی انتخابات‌هایی که هستش،
اینها میخوام ببینم که این حلقه و اینجا مثلا طرح
حلقه میانی رو شما نخبه گرایی میدانید یا پیشران اراده عمومی میدانید؟
نه پیشرانش میدانید.
تمام
فعلا شما چون ما اول دو سه تا دعوا تو این زاویه داریم، حلقه میانی آیا یه سمنه وسط مردم
نه من اینا رو خط شکناش میبینه.
یه بار باید این سوال رو بکنیم که آیا حلقه میانی برگزیدن یه عده نخبه است برای کارهای کشور به جای مردم یا پیشران رو آوردن اون اراده عمومی هست. توی همون سخنرانی اول خرداد 98 میگوید که خیر بین خیر عظیم مردم، خیر عظیم جامعه، این در سفر پیشرانی برای اونه. دو، سقف این حلقه میانی کجاست؟ آقا تازه برای ما سوغات آورده از اروپا که مثلا فرض کنید سمنهای اروپا رو احیا کنید، این دولت مستقر دیوان سالار، این هم مردم، شما بین این دوتا کار بکنید. یا میخواد بگه شما از نیروی نهضت مردم استفاده کنید، نخبگانی که این نظام سیاسی را به نظام امامت و امت که آرمانهای مجسمه تراز کنید، یعنی کمپرس کنید این رو بالاتر، آموزش و پرورشمون را اسلامی کنید از درون خودش، نمیدونم فرض کنید اقتصادمون رو ببرید اونجا، هر کدوم یه حلقه میانی انگار از چند زل به یه چیزی حمله بکنن و همه ازلاش. من خلاصه‌ای که من فهمیدم میگم یه حسن باقری تو حلقه میانی لازمه که یه عکس هوایی بگیره از اون جایی که میخواد توش تحول درست بشه. این چند زل دارد؟ اگه 5 زل دارد تو یه زل این شروع کنه حرکت کردن تحولی درست نمیکنه. پنزل رو بشناس، نظام مطلوبت رو نسبت به این پنزل درش کنی، بعد از خیر عمومی مردم برای تراز کردن استفاده کنی. این قابل انجام، این طرح تحول آقا برای درست کردن دولت اسلامی. ولی اگه سمن معناش کردید انگار پذیرفتید که آن چیزی که از نظام اداری داریم دیگه مطلوبه، یه آخرش یه آخرش نیست. جانمایه اصلی بیانیه گام دوم یک کلمه است، نظریه نظام انقلابی، که خودش به ظاهر که پارادوکسیکاله، نظام ثبات میخواد، انقلاب تحول میخواد. یعنی در این حال که الان این نظم مستقر هست و تو نباید اپوزیسیونش بشی، در این حال این رو برای نظام مطلوب تر و نظام آرمانی تر که همون نظام امت و امامته باید تراز کنی. با چه الگویی؟ پیشرانهایی به نام حلقه های میانی که پشتشون به خیلی ملته و اون اراده عمومی رو بتونن بیارن. چطوری میتونن بیارن؟ عرض کردم با یه عکس گرفتن و اسکن گرفتنی از وضع موجود، متناسبش وضع موجود، تولید کردن تر تحول و نشوندن پیشران های تحول. این که چهار پای مرحله رو باید تیه بکنیم. سرتون رو درد بردیم، خیلی حلال کنیم، ببخشید.